هستم در خدمت شما. برنامه سرزمین جاوید رو اجرا میکنم. سعدی رو باز کردم ببینم چه میابم. اینجا یک غزل میخوانیم خدمتان. من بدین خوبی و زیبایی ندیدم روی را، وین دلاویزی و دلبندی نباشد موی را. روی اگر پنهان کند سنگین دل سیمین بدن، مشک غماز است نتواند نهفتن بوی را. ای موافق صورت و معنی که تا چشم من است، از تو زیباتر ندیدم روی و خوشتر خوی را. گر به سر می گردم از بیچارگی عیبم مکن، چون تو چوگان می زنی جرمی نباشد گوی را. هر که را وقتی دمی بودست و دردی سوخته است، دوست دارد ناله مستان و های و هوی را. ما ملامت را به جان جوییم در بازار عشق، کرج کنج خلوت پارسایان سلامت جوی را. بوستان را هیچ دیگر در نمی یابد به حسن، بلکه سروی چون تو می باید کنار جوی را. سعدیا گر بوسه بر دستش نمی یارد نهاد، چاره اون دانم که در پایش بمالی روی را. بله، این حکایتی است. خواستم مطلب خیلی مهمی هم بگم قبل از که برسیم به بعضی مغالطات و این داستان های ابن خلدون، و اون این که این بچه های ایران بایستی مواظب باشن. در این ادبیات شیعه هیچ راست نوشته نشده، هر چی آمده دروغ بوده. یعنی شما هر چی در ادبیات شیعه میبینید در باب حضرت امام حسین علیه السلام، در باب حضرت باقر، در باب حضرت صادق، اینها یک مش دروغ ها و مهمل ها و عرض میکنن مقالطات عجیب غریب بیمزه است واقعا. خود اون بیچاره ها هم از این ادعاها نداشتن که اینها به اونها میبندن. این است که این تبلیغ های رژیم و این کاریکاتورها که میکشن و این انیمیشن و همه اینها در باب این امیت ها، اینا همه این ذهنیت آخوند است برای خر کردن. چون میدونید که هر روز به طور روزمره چندین ده هزار نفر از مردم ایران میمیرند، یعنی از دکان خرافات این تعداد مشتری کم میشود. بنابراین مشتری های جدید رو بایستی که مصرف کننده های جدید رو بایستی که عادت داد به این محصول خرافات. اونم بچه‌ای که به دنیا میان و به سنی میرسن، مرتب رادیو تلویزیون ها و از اینجور مزخرفات و معاملات به خورد بچه‌های ایران میدن. یعنی مش آدم عادی بودن اینا، اینا سادات بودن، اینا خمس و زکات خمس کردن، بله خمس و زکات میخوردن، خونه میخوابیدن، نه فضلی داشتن نه دانشی داشتن بیچاره ها. اینها نیست چیزی از اینا در دست. آقا شما در هر دانشگاهی در جهان بگی ابن خلدون، با احترام در بابش صحبت میکنن در تمام دانشگاه جهان، به جهتی که مرد نابغه بوده، آقا خدمت کرده، قوه دراکه قریبی داشتین ابن خلدون نسبت به تاریخ و جوامع و اینها. فلسفه تاریخ رو قرنها پیش از هگل او فهمیده بوده، جامعه شناسی رو قرنها پیش از جامعه شناسان اروپایی ابن خلدون فهمیده بوده. هم بریم در دانشگاه بگیم حضرت امام جعفر صادق، یا آقا راجبی که کدوم صادق، یه صادق ما میشناسیم اینجا عرض کنم که بقالی داره، کدوم حضرت صادق یعنی چی؟ باقر چی؟ آقا داستان چی؟ اینا چیزی نداشتن، اینا دانشی نداشتن بیچاره ها این صادق. اینها عرض کنم دانشمند نبودن. هر چه نوشتن در باب اینها دروغ خرافات بیمزه. این اواخر هم خدا رحمت کنه این مرد دروغگوی معروف رو، ذبیح الله منصوری، آخه دروغ چقدر این مرد واقعا دروغ زنی که فقط از راه فروش دروغ زندگی میکرد، دروغای شیرین هم مینوشت خدا بیامرزتش. کتاب نوشته است مغز متفکر جهان شیعه. خب در طول این سالها که این آقا مطالعه کرده در باب علوم و غیره و زالک و اینها، چیزهای هم یاد گرفته بود، اینها آمده هر شبت که هرچی نیوتن کشف کرد و هرچی گالیله کشف کرد و هرچی صدها دانشمند اروپایی کشف کرده، اینها رو نسبت میداد به امام جعفر صادق. بو مرد حساب خجالت بکشین بیچاره جعفر صادق، عرض کردم سر کلاس سوم امروز رفوزه میشد. مناظره تشریف داده، جابر بن حیان. جابر پرسید ای امام، این نور که ما میبینیم چه پدیده ایست؟ گفت ای جابر، آب را دیده ای که موج میزند؟ حالا میخواد پشت ذهنش شنیده و این خودش هم که آدم عالمی نبود این آقای منصوری، یعنی فیزیک و اینا که سرش نمیشد، یه چیزی شنیده بود. آقا نظریه ذره بودن نور، نظریه موجی بودن، همین کافی بود براش. یقش میسا ای جابر، آب را دیده ای بر سطح قدیر؟ یاله نور هم همچنان موج میزند. گفت امام در باب نور دیگر فرمایشی نداره؟ گفت چرا دیده اید که ذرات غبار و فلان، میخواد حالا ذره بوده، از اینجور مزخرفات اینا، این مرد دروغ فروش. آقا شما مأخذت کجاست؟ از کجا آوردی این داستان ها رو؟ هیچ مأخذی رو ذبیح الله منصوری در تاریخ عمرش معرفی نکرد. یعنی شما کتاباشو بخونید اون آخرش نگاه کنید، هیچ مأخذی نیست. باری اجازه بدید که برویم و ابن خلدون برای شما بخوانم. این ابن خلدون، بله بدون، ابن خلدون اهل تونس هست، هر سبت که و سرانجام به استادی جامع الازهر و سمت قاضی القضات رسیده است. هر سبت که اجازه بدید ما بگوییم خدمتتون که برای اینکه نبوغ ابن خلدون رو خدمتتون نشون بدم، اینجا یک بخشی هست، یک گزارشی در باب کیمیا. شما میدونید که آدم های طماع قدیم گمان میکردن به غلط که فلزی به فلز دیگر قابل تبدیل هست، غافل از اون که اون چه خواص فیزیکی فلز رو میسازد طرز قرار گرفتن اتم های این فلز هست. این نیست که ما چیزی بمالیم روی چیزی که تبدیل بشه به چیز دیگه. اما این اندیشه بود، سبب گسترش علم شیمی هم شد. می آمدن چیزهای عجیب غریب می ساختن و بعد یک چیزی به نام اکسیر به دست میاریم، این شروع کردن مالیدن این به روی، عرض کنم که مس، که این رو طلا بکنن. تا همین اواخر، تا همین زمان همین مشروطه و اینها بودن اینا، این کیمیاگران. هنوز در آمریکا شنیدم 5 تا 6 هزار نفر کیمیاگر هست که تو منزل از کارا میکنن، بلکه مثل طلا کنن و اینا. این یک خرافات هست، این یک سخن بیهوده است. خلاصه بعض اوقات هم شایع میکردن که ما ساختیم اما از طلا گرونتر در میاد، چون آبروشون میرفت، نزار و زندگی و دیگ و دیکچه و قابلمه رو میفروختن که اکسیر درست کنن، بعضی سرمایه میذاشتن. کیمیاگر میومد دروغ میگفت آقا ما ساختیم اما طلا مثلا قیمتش مثلا گرمی 100 تومان، از این اکسیر در میاد 110 تومان، صرف نمیکرد، ما بل کردیم. خب در انکار ثمره کیمیا و محال بودن وجود آن و مفاسدی که از ممارست در آن به وجود میاد، یعنی خلدون در روزگار حافظ میسه، روزگار تیمور لنگ، در آن روزگار این بابا فهمیده که همین چیزی محال است. خب حالا من همه بخش رو نمیخونم خدمتتون، فقط خواستم هوش سرشار و نبوغ این ابن خلدون، همچین صحبتی در همه حرفای ائمه اطهار صلوات الله و سلام الله علیهم اجمعین الی یوم الدین نیست، یک مش حرفای معمولی، مش دعا و اینها. در باب جماع اما خیلی احادیث مفصل خیلی زیاد دارن. زیر آب چکار کنید؟ کنیزا رو چگونه بگیرید؟ ترتیبات بدهید؟ اینها زیاد دارن اینها، اما علم چیزی ندارن. اگه بود الان هویدا شده بود آقا دیگه، اگه بود الان در دانشگاه دنیا توجه میکردن، همچنین که به ابن خلدون توجه میکنن، همچنین که به طبری توجه میکنن. خلاصش بله بله میگوید و همگی تدبیر، حالا بنده از میان کلام میخونم، و همگی تدبیر در نزد ایشان پس از تعیین ماده این است که اون را بر روی سنگ میسوزند و بر روی اون سنگ سخت صغری در سایه سادیه ماده را آب میدهند و آنگاه مقداری داروها و ادویه که مناسب مقصود اونهاست و در انقلاب و تبدیل اون به معدن مطلوب مؤثر میباشه برای میفزن، اونگاه پس از آب دادن یا شستن اون را در آفتاب خوش میکنند یا به وسیله آتش میپزند یا برای استخراج آب یا خاک به اون تسعید یا تکلیس اون میپردازند و آنگاه که در چاره جوی اون همه این عملیات به طور زمان انجام مییابند. خلاصه میگن منظور است که این اکسیر رو اینجوری میسازن و بعد میگوید که چگونه این بیچاره ها عمرها صرف میکنن. بعد میگوید که از این رو در این کار به ممارست دائمی پردازن که روزی و معاش خود را از اون بجویند، احکام و قواعد اون را از کتب پیشوایان گذشته این صناعت نقل میکنند و در میان خود معمول میدارند و در فهم معماها و لغزهای اونها به بحث و اندیشه میپردازند و به کشف اسرار اونها همت میگمارند، زیرا بیشتر تألیفات اونها شبیه چیستان و معماست. این مرد دانشی دانشمند میگوید آقا علم چیزیست که بر مشاهده و تجربه استوار باشه. و خلاصه بعد میگوید زرندوزی و هیلگری میکنند و اینها، و میپرسد که بله، و بعد میگوید که من به استادم ابوالبرکات این رو دادم. ببین چقدر زیباست. یکی از تألیفات کیمیا را به با شیخمان ابوالبرکات سرور مشایخ اندلس در این باره گفتگو کردم. یکی از تألیفات کیمیا را به وی دادم. او مدتی اون را مورد تفحص و کنجکاوی قرار داد و سپس اون را به من مسترد داشت و گفت من ضمانت میکنم که خواننده این کتاب جز با نومیدی به خانه خود باز نگردد. در باب کیمیا 700 سال پیش ابن خلدون با نگاه تیزبین خود چنین نظر داده است. خب در اینجا در یک فصلی ابن خلدون میگوید خرفترین آدم ها آخوندها هستند. هیچ فایده میگوید به حال بشریت ندارن. منتها به لحن ادیبانه براتون میخونم قبل از اینکه در باب اعراب مطالبش رو بخونم. میگه در این که در میان افراد بشر فقیهان نسبت به همه کس از امور سیاست و روش های اون دورتر میباشند. یعنی کار سیاسی رو دست آخوند نبایستی داد به لحاظ این که از همه کس نسبت به علم سیاست دورتر میباشند. این که پریشب عرض کردم آقا این کتاب ها رو بخوانیم، هموطن محترمی زنگ زد آقا پس فلان کتاب رو هم بخوانیم. آقا چرا مغلطه میکنی مرد حسابی؟ تو رفتی یک کتاب پرمغلطه دروغ آوردی، علم کردی بر سر کتاب‌های جهان، پرچم کردی که حالا این را هم بخونیم نخوان، هر کار می‌خوای بکن. خب میگه زیرا ایشان عادت کرده‌اند، یعنی آخوندها، که در مسائل فکری به کنجکاوی پردازند و در دریای معانی فرو روند و آنها را از محسوسات انتزاع و در ذهن تجرید کنند و به صورت امور کلی عمومی درآورند تا به طور عموم بر آنها حکم کنند. یعنی اینا هر شبت که میگهد کارشون با مشاهده و تجربه و علم نیست، اینا یه مش مزخرفات و مهملات قالب‌های ذهنی دارن و میخوان همه جهان رو هی فکر میکنن چگونه همه جهان رو توی این قالب‌ها بریزن. اتفاقا این از بچه آخوندهای فرانسه رفته هم دوچار همین مشکل هستن. میرون فرانسه و برمیگردن مثل مرحوم بازرگان، مثل سایر دوستان که امروز هم هستن، اینها یه چیزهای علمی میبینن، بعد میخوان حالا با اسلام چگونه این رو موافقت کنیم. یهو میاد میگوید اقتصاد توحیدی بی درجه مثلا. جامعه بی طبقه توحیدی، جامعه بی طبقه توحیدی در این کشور ما هم که هرگز مناظره و داد و ستت و بحث و فحص و انتقاد نبود که یه دبیان آقا آبرو و حسیت نداشته اینا رو ببرن در بحث. آقا چه مزخرفی داری میگی؟ جامعه بی طبقه توحیدی یعنی چه؟ اقتصاد توحیدی چه معنی داره؟ اقتصاد توحیدی این بود که عرض کنم که یک مش آدم بیچاره که در ایران زحمت کشیده بودن، کارخانه ساخته بودن، کارها کرده بودن، بزنن اینها رو بگیرن به گده ها تقسیم کنن، سرداران اسلام. این جامعه، این بود اقتصاد جامعه بی طبقه توحیدی مثلا آقای فلانی که از اروپا اومده بود. ها منظور این که میگوید اینها یه مش قالب دارن، مقصودش داره به دین میزنه این آقای ابن خلدون، ولی جرئت که نمیکنه بیچاره که خب کتابش زونده بود الان در دست ما نبود. میگن فردوسی از عمر و علی و فلان که اسم بود، آقا اگه نمیگفت اینا رو کتاب میسوزوندن به من و تو نمیرسید دیگه شاهنامه. کجای کار هستی برادر من؟ از 50,000 بیت شاهنامه چسبیدی به این کلمه عمر و علی نمیدن. ابتدا برو بقیه شو بخون، برو داستان رخش رو بخون، برو داستان هفخان رستم رو بخون، برو داستان کیخسرو رو نگاه کن. چسبیدی به این داستان، مریض ذهنی هستی آقا. باد دین در شکم تو هم هست. اگه باد دین در شکمت نبود نمیچسبیدی به یک کلمه. آقا 57 بیت به پای رخش و سمش و دمش و یالش ریخته، یه بیت هم به پای علی. حالا فصل قلابی هم از اون بیت خیلی سست و بی‌مزه است. خلاصه میگه و به طور و به تو به صورت امور کلی عمومی در آورند تا به طور عموم بر آنها حکم کنند، نه اینکه به خصوص ماده یا شخص یا نسل یا ملت یا صنف به خصوص رو در نظر گیرند و آنگاه این کلی را بر امور خارجی تطبیق کنند و نیز امور را به اشباه امثال آنها بر حسب شیوهی که در قیاس فقهی بدان عادت کرده اند مقایسه میکنند و از این رو کلی احکام و نظریات ایشان همواره در ذهن است و به مرحله منطبق شدن نمیرسد مگر پس از فراغت از بحث و اندیشه یا اینکه به کلی تطبیق نمیشود، بلکه اونچه در خارج هست از این کلیات ذهنی متفرع میگردد، مانند احکام شرعی، چه اونها فروعی از اونچه در محفوظ از ادله و کتاب و سنت است میباشند و در جستجوی آنند که اونچه را در خارج میابند با اونها مطابقت دهند. که همش اسارش همین بود، عبارت آخری بود خدمت رو خوندم. برعکس نظریات علوم عقلی که برای صحت اونها میکوشند، نظریات مزبور را با اونچه در خارج هست تطبیق میکنند. از این رو ایشان در همه نظرهایشان به امور ذهنی و نظر فکری عادت دارند و به جز امور مزبور چیز دیگر را نمیشناسند. در صورتی که صاحب سیاست به مراعات امور خارج و احوال و کیفیاتی که بدون میپیوندند و از اون تبعیت میکنند احتیاج دارد. این آقا فهمیده که امر سیاست امر عملی است و مثل علم هست، به مشاهده و تجربه احتیاج دارد، نه به قالب‌های فقهی و ذهنی. این هست که یک سفیهی می نشیند در همین از این رافضیون، بیا برید قانون قصاص را، حسن علی را کشت، حسن را بدهید به پدر علی سر ببرد. قانون وحشی های 1500 سال پیش بیابان های حجاز. خب خواستم از لبوغ ابن خلدون گزارشی به شما کردن که ما بدانیم با چه کسی طرف هستیم. بله، و این چه مردی است این ابن خلدون؟ خلاصه مطلب این در صفحات 1146 تا 1151 تشریف ببرید نگاه کنید و ببینید که ابن خلدون چه گفته است. عرض می شود که اینجا در ارتباط با ثابت می کند که عرب هر جا پاش رسیده، عرض کنم که خراب شده و مدنیتش از بین رفته. حالا جرأت نکرده بگه اسلام، منظورش اسلام هست البته. خب میگوید در این که به فصل 26 هم خود این آقا سودانی است، به عربی صحبت میکرده و آخوندهای رافضی دشمن این ابن خلدون هست. چون در یک جا میگوید حسین بی خود کرد رفت با امیرالمومنین یزید در افتاد. ابن خلدون این ملعون نژادش بنی امیه بوده. ببینید مغلطه رو ببینید، آقا چیکار داری نژادش کی بوده؟ آقا حرفاش ببینید، تمام دانشگاه‌های جهان علمای بزرگ، نمیدونم علم جامعه شناسی، فیلسوفان تاریخ ابن خلدون رو خیلی بزرگ می‌داره. خب این دیگه هم بخونم خدمتتون. در این گاه هرگاه قوم عرب بر کشورهای دست یابند، به سرعت اون ممالک رو به ویرانی می‌روند، زیرا تازیان ملتی وحشی اند. بنده نمیگم ها، ابن خلدون و عادات و موجبات وحشیگری چنان در میان آنها استوار است که همچون خوی و سرشت ایشان شده است و این خوی برای ایشان لذت بخش است. حالا این صحبتی شامل عمر هست، شامل علی هست، شامل عثمان هست، این آقا عرض می شود که شامل سعد بن ابی وقاص هست، بالا و پایین همشون همین بودن که این آقا می گوید. چون قوانینش که ما داریم که چی بوده که بله لذت بخش از زیرا در پرتوان از قیود فرمانبری حکام و قوانین سرباز میزنند و نسبت به سیاست کشورداری نافرمانی میکنند و پیداست که چنین خوی و سرشتی با عمران و تمدن منافات دارد و در جهت مخالف آن است، چون که کلیه هدفهای عادی آنان در زندگی کوچ کردن از این سوی بدون سوی و تاخت و تاز به قبایل دیگر است، در صورتی که چنین هدفی مخالف آرامش و اقامت گزیدن میباشد که از مهمترین مبانی تمدن و عمران به شمار میرد و نیز در بله در مثل آنان از این رو به سنگ نیازمندند که از آن دیگدان بسازند و دیگ غذاپزی خود را روی اون بگذارند و همین سبب بناها را خراب میکنند و سنگهای اونها را بدون منظور به کار میبرند و نیز نیاز ایشان به چوب نیز برای برپا ساختن سراپرده ها و خیمه هاست تا از آن میخها و ستونهای بسازند و در بپا داشتن چادر به کار برند، از این رو کاخ ها و امارات را بدین منظور ویران می سازند. سپس سرشت و طبیعت ایشان منافی ساختمان ها و بناهاست که اساس شهرنشینی و عمران است. گفتم که چند ساختمان بزرگ درست کردن در دیار عرب، یکیش کاخ بزرگی بود سعد ساخته بود، البته با پول دزدی ایرانیان عمر داد خرابش کردن. اساسا خراب کردن جزء ذات اسلام خراب کردن است. نهایتا یک مسجد، یک مستراح می سازد، دو تا گنبد، دو تا مناره، یکی بره اون بالا داد بزن، بقیه بناها رو باید خراب کرد. هر جا رسیدن سرداران اسلام خراب کردن. این مصری ها شانس آوردن، ما شانس نداشتیم، چون بناهای ما به گونه بود که میشد خراب کرد. اینها انقدر عظیم بودن، این نمیدونم اهرام و ابوالهول و زار و زندگی، که این کلنگ سردار اسلام آخه بنایی هم که بلد نبودن که درست بلد باشن خراب کنن چیزهای سنگین رو. هر چی مجسمه در هندوستان هست این بینی ندارد، چون سردار اسلام گفته است که این ملعون اینجا مجسمه سازی کرده، شبیه سازی کرده، عرض کنم که مشرک، بزنیم دماغ مجسمه ها رو بشکن. ارجی برای هنر آقا برای ذوقیات انسانی هیچ. ببینید مجسمه سازان عربستان و سعودی در تاریخ چه جایزه ها بردن، نقاشان عربستان و سعودی رو ببینید، موسیقیدانان عربستان و سعودی رو ببینید به کجا رسیدن، هیچ، صفر. اینها دردهای بزرگ هموطنان، اینا رو ساده گرفتیم ما. آقا اینا اومدن این نکبت آوردن به جهان تا اون. خب بناهاست و که اساس شهرنشینی و عمران است. به طور کلی عادات و رفتار عرب چنین است و گذشته از این خوی آنان غارتگری است که هرچرا در دست دیگران بیابند می رو باین و تاراج می کنند و روزی آنان در پرتو نیزه های ایشان فراهم می آید. آقا عرب ستیزی نکن، خودشون ابن خلدون داره میگه، من نمیگم. این بابا بزرگترین دانشمند اون منطقه است، یعنی از ابن خلدون بالاتر کسی نبوده و نیست در جهان عرب و این منطقه آفریقا. ابن خلدون در اون علومی که عرض کردم شماره یک هست. خب و در ربودن اموال دیگران به اندازه و حد معینی قائل نیستند، بلکه چشم ایشان به هر گونه ثروت یا کالا یا ابزار زندگی بیفتد اون را غارت می کنند و هرگاه از راه غلبه جویی بر کشوری دست یابند و فرمان روایی و قدرت آنان در آن سرزمین مسلم گردد، اون وقت به سیاست حفظ اموال مردم توجهی ندارند و حقوق اموال همگان پایمال دستبرد زورمندان می شود و از میان می رود و عمران و تمدن به ویرانی می رود. این آخوندهای خودمان هم الهام می گیرن از اونها. آخوند ایرانی ها، روح الله خمینی ها، علی خامنه، اینها که نگاه نمی کنن، نمی دونن که لینکلن چه کرد و واشنگتن چه کرد و گاندی چه کرد. نه، اینا نگاه میکنن مالک اشتر چی کار کرد، حالا البته اشتره ها، مالک اشتر چی گفت و ابوذر قفاری، یه ماش دوز بودن آقا، یه ماش دوز بی سجیه بودن اینها. اینا اهل عمران و آبادی و فضیلت و تمدن نبودن که. در خراب کردن بت‌های چیز عرض کردم که وقتی که آمدن بت‌های کعبه رو خراب کنن، حالا نمیفهمی داری چی میگه، یعنی یه گروهی با زور آمدن معبد آدم‌ها رو دارن خراب میکنن. شما فکرش بکنید معابد رو خراب کردن یعنی چه؟ فاشیست رو بیابید هموطن. پای گذاشتن حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام بر شانه و شروع کردن به شکستن و خراب کردن بت‌ها. به 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 به، ماشاءالله به این دین، لا اکراه فی الدین. ملاحظه می‌فرمایید؟ خب بعضی‌ها میگه و عمران و تمدن به ویرانی می‌رود، همچنین اون گروه از این رو مایه تباهی عمران و اجتماع می‌شوند. این رو بنده باید چندین بار بیارم خدمتتون بخونم، شاید هر روز بشینیم اینو بخونیم فقط. بله که کار هنرمندان، ملاحظه بفرمایید، و پیشوران را هیچ میشمرند و برای اون دستمزد ارزشی قائل نیستند. وقتی ملا عمر سردار اسلام، سردار واقعی اسلام ملا عمر بوده، خمینی هم بوده، یک کمی تقلبی بوده چون رافضی بوده، میگه دست رنج هنرمندان را به هیچ میشمرند. دینامیت گذاشتن توی 53 متر مجسمه بودا. شاه با آقا سرمایه برای ملت افغانستان بود، هر سال میلیون ها دلار میشد در این بلخ و بامیان به مردم بیچاره برسه، بوم گذاشتن و خرج خواهی کردن برای نابودی. خلاصش این اسلام عزیز از برای نابودی بوده است از اول. خب بله و برای اون دستمزد ارزش قائل نیستند، در صورتی که چنان که در آینده یاد خواهیم کرد اساس و سرمایه زندگی و معاش مردم را کار صنعتگران و پیشه‌وران تشکیل می‌دهد و هرگاه این گونه کارها تباهی پذیرد و در برابر اعمال و رنج‌های آنان مزد و بهایی نباشد و مفت و مجانی تلقی کردند، آرزوهای مردم در کسب و پیشه به نومیدی مبدل می‌شود و مردم از کار و هنر دست می‌کشند. 800 سال پیش ابن خلدون تونسی نوشته و سکونت در شهر بیزاری میجویند و پراکنده میشن و در نتیجه عمران و اجتماع تباه میشود. متاسفم که بیشتر وقت ندارم براتون ابن خلدون بخونم، چند سطر دیگه هم میخونم. خب و نیز قوم عرب به احکام و قوانین و منع مردم از تباهکار تجاوز به یکدیگر توجهی مبذول نمی دارند، بلکه تمام هم ایشان مصروف ربودن اموال مردم از راه غارتگری یا باجستانی است و هرگاه بدین مقصود برسند به کارهای دیگر مردم عنایتی ندارند و در راهنمایی آنان به راه راست و اصلاح امورشان اقدام نمی کنند و مفسده جویان را از فساد باز نمی دارند و چه بسا که آزمندی و سودپرستی آنان را وادار می کند که کیفرهای مالی مجرا می دارند، ولی مقصود آنان اصلاح عموم نیست. این عبارت رو توجه فرمایید. می گوید که می گیرن می کشن. خب دزدی زیاد شده، بیاورید اونها را، 100 دزد بیاورید، امروز بخوایم دار بکشیم، جامعه رو اصلاح کنیم. شعورش نمی رسیده این بابای بیابانی و این آخوندها که بابا با بریدن دست که دزدی از بین نمیره. آقا فقر باعث شده که این بابا دزدی کنه. فقط دار کشیدن بلدن. سرداران اسلام، نمایندگان اسلام عزیز، عرض میکنم که رافضیون محترم و غیر رافضیون، ناسبیون و رافضیون فرقی نمیکنه. تا اون آقا چیز خوبی است در مقابل اینها، تا اون میاد و میره ادعا میکشه. بله کیفرها مجرا میدن ولی مقصودان اسلام عموم نیست. اینا که آمده بودن بیاورید این طاغوتی ها را. یه بابای گفت ما سینما داشتیم، خودش به من گفت آقا همه جون سینما داشتیم، اینها اومدن ما رو گرفتن که تو بی‌ناموسی نشون میدادی، 10 میلیون باید سی بدی. گفت آقا سینما که رفت هیچی، هنوز ما داریم قسم میدیم به جمهوری اسلامی زندان، حالا گفتم میخوایم بکشیم، حالا نمیکشیم، برو خدا رو شکر. خانومش به من میگه حالا اسمش نمیبره، جامعه اصلاح شد. هیچ مفسده امروز الحمدلله و برکت این اسلام ناب محمدی و عرض میشود که منور شد و دلها رو روشن کرد و احکام قرآن شریف که جهان را به نور خود عرض میکنم منور ساخت، هیچ فسادی در ایران نیست. جامعه ایران همه خوشحال، همه عرض میکنم که مرتب، همه عرض کرد که به آرزوهای دل رسیده، جامعه در حال صرف، مدنیت قوی. 600 هزار فاحشه فقط میگن در خیابان تهران هست، بیچاره ها از فقر و بیچارگی. بله و مفسده جویان از فساد باز نمیدارن، چون خودشون افسد خود اینها هستن، چه مفسده جویی رو باز بدارن. و چه بسا که آزمندی و سودپرستی اونها وادار میکنن که کیفرهای مالی مجرا میدارن، ولی مقصود اصلاح عموم نیست، بلکه چنان که عادت ایشان است میخواهند از این راه سود بیشتری به دست آورند و بر میزان باج و خراج بیفزایند. به همین سبب چنین کیفرهایی برای سرکوب کردن مفسده جویان و تبهکاران و آنان که به حقوق اموالیان تجاوز میکنند کافی نمی باشد، بلکه این روش ایشان بر تجاوز و تبهکاری می افزاید، زیرا متجاوزان پرداختن باج را در برابر رسیدن مقاصد پید خویش آسان می شمارند و در نتیجه رعایا در کشور ایشان به حالت هرج و مرج و بی سر و سبانی به سر میبرند، چنان که گویی هیچ گونه حاکمیت و قانونی وجود ندارد. پیدا کنید پرتغال فروش را، صفحه 287 لطفا. این جلد کتاب رو بخواید ببینید، مقدمه ابن خلدون جلد اول، تألیف عبدالرحمن ابن خلدون، این نابغه بزرگ. ببینید چه تفسیری، چه تشریحی از وضعیت امروز ایران کرده. ذهنیت آخونده ذهنیت همون بیامونگرده هست. خب بنده به همین اینجا بسنده میکنم در باب ابن خلدون، عبدالرحمن ابن خلدون، ترجمه محمد پروین گنابادی. این رو استدعا میکنم که پیدا کنید، این داستان مهمی است برای شناخت این آخوندها و اون عربا که چه به روز ما آوردن. خب اونها هم از اینها بودن، مگر این زعفر صادق و غیره و باقر و اینها از کجا آمده بودن؟ از پاریس که نبودن که، اینها همشون مثل هم بودن. بعضی ها میکشتن، بعضی ها دستور کشتن میدادن. یعنی میخوام خدمت شما عرض کنم هموطنان گرامی، بایه ننگ این مملکت بوده. عرض کردم من هر موقع شنیدم کشور عزیز اسلامی ما، مثل که یک ننگی به من، این تنها بهرام و شیری میگم، هیچ کسی نمیگم، من اینجوری بودم از بچه تا میگم کشور اسلامی مثل که یک ننگی به من تحمیل میشه، به جهتی که این آیین شریف با زور و تحمیل و شمشیر و کتک و تجاوز و اسارت مادران و خواهران و عرض میکنم بوده. ببین ببوسیم
نقره چیزو سرمون رو بسایم به زمین، بلکه این استخونهای این مرده کار ما رو روبراه کنن. پدر جان کار تو رو، عقلت رو براه میکنه، همت مردانت رو براه میکنه، سیاست مملکتت کار تو رو براه میکنه، نه استخونهای پوسیده عرب. کسروی هم همینا رو میگفت، بکشید اون ملعون را. بله، هر شبت که خب خیلی کار سختیست، یعنی برای من خیلی کار سختیست هموطنان. یعنی هر موقع بنده میام خدمت شما میرم، ضمن اینکه افتخار دارم در خدمتتون هستم، ضمن اینکه واقعا این عنایات شما به حدیست که بنده نمیدونم چگونه اینها رو اصلا تحمل کنم، اما باور کنید نشستن در باب این مسائل و مرتب یادآوری این نکبات و این بدبختی ها و این جنایات اعصاب و روان آدم رو خراب میکنه. اینو خیلی جدی میگم خدمتتون.